بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مرکز و جنوب نوار غزه همچنان زیر آتش حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی. منابع میدانی از شهادت دست کم 8 نفر در حملات امروز صهیونیست ها به غزه خبر می دهند. سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در نصیرات در مرکز نوار غزه دست کم 3 نفر شهید و 7 نفر زخمی شدند. همچنین منابع میدانی خبر دادند بمباران یک ساختمان مسکونی در اردوگاه آوارگان البریج دست کم 4 شهید بر جای گذاشت. در همین حال مدیر 2 بیمارستان در شمال غزه هم هشدار دادند با ادامه محدودیت برای ورود سوخت و تجهیزات پزشکی، 2 بیمارستان کمال ادوان و اندونزی فقط تا 2 روز آینده قادر به ارائه خدمت هستند. گردان‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی هم از حمله موشکی به اسقلان و شهرک‌های رژیم صهیونیستی مجاور نوار غزه خبر دادند. مردم در کشورهای مختلف جهان در اعتراض به نسل‌کشی در غزه تظاهرات برگزار کردند.
ساکنان شهر وین پایتخت اتریش تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از غزه برگزار کرده و خواستار توقف جنگ و ارسال غذا و دارو برای ساکنان این باریکه شدند. انگلیسی ها هم در پایتخت این کشور در ابراز همبستگی با فلسطینی ها و مردم غزه به خیابان ها آمدن.
دولت همچنان با اسرائیل همکاری و از این رژیم که ماهاست در حال نسل‌کشی فلسطینیانه حمایت میکنه. این برخلاف خواست اکثریت مردمه.
تحصن های سال گذشته در محوطه بسیاری از دانشگاه های بزرگ آمریکا امسال جای خود را به راهپیمایی درخواست برای توقف نسل‌کشی در غزه داده است. مردم در شهر مالمو در سوئد هم خواستار توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه شدند. صدها نفر در برلین پایتخت آلمان در حمایت از غزه تظاهرات کردند و جنایات اسرائیل علیه فلسطینی ها را محکوم کردند. دوچرخ سواران دانمارکی هم در همبستگی با فلسطین و رفع تحریم غزه راه پیمایی کردند.
ادامه یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری. بر اساس اعلام باشگاه اسرای فلسطینی، اشغالگران از دیشب با یورش به مناطق مختلف دست کم 12 نفر از جمله اسیران آزاد شده را بازداشت کردند. همچنین منابع میدانی از ادامه تخریب منازل فلسطینیان در کرانه باختری خبر می‌دهند. نیروهای اشغالگر علاوه بر تخریب جاده‌ها در تولکرم، خانه چند فلسطینی را در شمال شرق بیت المقدس اشغالی با بولدوزر تخریب کردند و بقایای آن را به آتش کشیدند. در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی، مبارزان مقاومت از جمله در تولکرم و شرق نابلس با اشغالگران درگیر شدند. حمله دشمن صهیونیستی به حومه شهر مسیاف. در این حمله که به صورت پراکنده و به مدت 3 ساعت طول کشید، مرکز پژوهش‌های علمی وابسته به صنایع دفاع سوریه مورد حمله قرار گرفت. منابع بیمارستانی آخرین آمار تعداد قربانیان این حمله صهیونیستی را 16 شهید و 43 زخمی اعلام کردند که حال چند تن از آنها وخیم گزارش شده است. بیشتر قربانیان این حمله صهیونیستی شهروندان عادی بودند.
حمله هوایی بی سابقه رژیم صهیونیستی به غرب سوریه. در این حمله که به صورت پراکنده و به مدت 3 ساعت طول کشید، مرکز پژوهش‌های علمی وابسته به صنایع دفاع سوریه مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی گسترده‌ای در زمین‌های کشاورزی منطقه حیر عباس در حومه شهر مسیاف رخ داد.
صهیونیست‌ها مدعی شدند پایگاه‌های پشتیبانی رزمندگان مقاومت را هدف حمله قرار دادند. گویا پیامشان این است که دولت و مردم سوریه حسابشان را از مقاومت جدا کنند، اما کور خواندند.
بیشتر قربانیان این حمله شهروندان عادی هستند. ناظران در سوریه این حمله دشمن صهیونیستی را اقدامی برای فرار از شکست‌های خود در جبهه فلسطین اشغالی و همچنین فراری رو به جلو برای گسترش دامنه جنگ در منطقه می‌دانند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیم.
نخستین بار مرکز شهر اشغالی نهاریا هدف قرار گرفت. پهپادهای انتحاری حزب الله با عبور از فراز 6 پایگاه و پادگان نظامیان صهیونیست که مجهز به سامانه‌های پدافند موشک موسوم به گنبد آهنین هستند، برای نخستین بار در 11 ماه گذشته به ساختمانی در مرکز شهر اشغالی نهاریا اصابت کردند. این عملیات حزب الله در پاسخ به حمله نظامیان صهیونیست به 13 منطقه مسکونی از جمله ایترون در 24 ساعت گذشته در جنوب لبنان انجام شد. جبهه مردمی آزادسازی فلسطین تشدید شکنجه اسیران فلسطینی را راهبرد برنامه‌ریزی شده ی رژیم صهیونیستی برای اعدام خاموش اسیران دانست و محاکمه سران این رژیم به عنوان جنایتکار جنگی را خواستار شد. روزنامه صهیونیستی هارت چند روز پیش تصاویری از شکنجه اسیران فلسطینی در زندان مجدو به دست زندانبانان صهیونیست منتشر و این اقدام را کاملا عادی و معمول توصیف کرده بود.
شکنجه و آزار اسیران فلسطینی در یکی از زندان‌های رژیم صهیونیستی. نتایج یک نظرسنجی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد ناامیدی و خشونت در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی بیشتر شده. آثار این ناامیدی و خشم را می‌توان در رفتار سران رژیم صهیونیستی هم دید. کریم جبران، مدیر بخش پژوهش‌های میدانی مؤسسه بتسلیم:
از بعد از 7 اکتبر بیش از 12 بازداشتگاه رژیم صهیونیستی به محلی برای شکنجه اسرای فلسطینی تبدیل شده است. دست کم 55 اسیر فلسطینی در این مدت شکنجه در زندان‌های رژیم صهیونیستی را تایید کردند. این اسرای فلسطینی اعلام کردند توسط نظامیان صهیونیست تحت شکنجه‌های وحشیانه جنسی، جسمی و روحی قرار گرفتند.
شرایط اسیران فلسطینی از 7 اکتبر به بعد به شدت وخیمه، به طوری که اصلا قابل تصور نیست.
دیویس، کارشناس حقوق بین‌الملل:
عملیات شکنجه و آزار اسیران فلسطینی بارها ثابت شده، اما متأسفانه اقدامی برای جلوگیری از آن صورت نگرفته. این اقدام اسرائیل نقض آشکار قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. آمادگی بغداد برای نخستین سفر خارجی رئیس جمهور ایران. به دعوت رسمی نخست وزیر عراق، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه به بغداد سفر خواهد کرد. در این سفر 3 روزه قرار است آقای پزشکیان ضمن دیدار با مقام‌های عالی کشور عراق، روابط دو کشور و تحولات منطقه را بررسی کند.
بغداد این روزها خودش را برای نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری کشورمان آماده کرده است.
کشور عراق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی دارد و عراق هم ایران را به عنوان یکی از مهمترین کشورهای دوست و همسایه خود می‌شناسد. ایران و عراق با هم اندیشی و توافق سیاسی هم می‌توانند تنش در منطقه را کاهش دهند و هم نقش مهمی در کمک به مردم مظلوم غزه ایفا کنند.
دو کشور ایران و عراق بیشترین روابط سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی را در 2 دهه گذشته دارند.
سفر جناب آقای دکتر پزشکیان به عراق در راستای تعمیق و گسترش روابط بین دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هست.
اما در بخش اقتصادی، در 5 ماه امسال تجار و بازرگانان ایرانی 4.5 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کردند که این رقم نسبت به 5 ماهه اول سال گذشته 21% رشد داشته است. با این وجود کارشناسان عراقی معتقدند به غیر از بحث صادرات کالا، ظرفیت‌های صنعتی برای ورود شرکت‌های ایرانی به عراق فراوان است که تاکنون به خوبی از آن استفاده نشده است.
مهمترین موضوع در عراق موضوع اقتصادی است که متأسفانه با وجود گستردگی آن در عراق، اما جای شرکت‌های معتبر ایرانی خالی است.
آقای پزشکیان بعد از بغداد به نجف، بصره و اربیل هم سفر خواهد کرد.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اعتراض شورای مسلمانان آمریکا به سازمان ملل متحد. شورای مسلمانان آمریکا در نامه‌ای به سازمان ملل از بی‌توجهی این سازمان به گسترش اسلام هراسی در جهان اعتراض کرد.
شورای مسلمانان آمریکا به سازمان ملل متحد درباره کمکاری این سازمان جهانی در مقابله با گسترش اسلام حراسی نامه اعتراضی فرستاده است. دکتر محمد کمال سعید، مسلمان آمریکایی و عضو شورای مسلمانان این کشور:
الموقف الرسمی،
باید بگویم که مقامات سازمان ملل در اظهار نظرهای رسمی خود از گسترش پدیده اسلام حراسی در جهان ابراز نگرانی می‌کنند، اما در عمل تاکنون هیچ کاری را انجام ندادند.
به گفته این عضو شورای مسلمانان آمریکا، سازمان ملل میتواند قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای کنترل رشد رفتارهای نژادپرستانه علیه مسلمانان وضع کند. دکتر کمال سعید:
یعنی دائما دساتیر
در قانون اساسی و دیگر قوانین کشورهای غربی هم عملاً مجازات و تنبیهی برای افراد یا گروه‌های ضد اسلامی در نظر گرفته نشده و سازمان ملل به ویژه کمیسیون حقوق بشر این سازمان میتونه این نقص رو جبران کنه.
شورای مسلمانان آمریکا در نامه اعتراضی خود از سازمان ملل خواسته است تا کشورهای غربی را موظف به وضع قوانین پیشگیرانه در رابطه با رفتارهای اسلام هراسانه کنند تا آرام آرام دیگر شاهد چنین رفتارهایی علیه اسلام و مسلمانان نباشیم.
درخواست بنگلادش برای کمک جهانی به مسلمانان روهینگیایی. رئیس دولت موقت بنگلادش خواستار اسکان سریع مسلمانان روهینگیایی ساکن این کشور در کشورهای دیگر شد. همچنین در حالی که سازمان‌های بین‌المللی هیچ اقدام جدی در حمایت از مسلمانان آواره روهینگیا انجام نمی‌دهند، حدود 8000 نفر از این آوارگان در ماه‌های اخیر با تشدید حملات و درگیری‌ها به بنگلادش گریختند. در همین زمینه همکارم آقای سوری گفتگو کردند با دکتر رضایی نژاد، تحلیلگر مسائل شرق آسیا.
آقای رضایی نژاد، به عنوان کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی بفرمایید که چرا نهادهای بین المللی و سازمان ملل در رابطه با دفاع از حقوق مسلمانان آواره میانمار که برخی از اونها به بنگلادش پناه بردن اقدام مشخصی انجام نمیدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اصلی این موضوع توافقیه که بر سر آواره نگه داشتن مسلمانان استان راکین که همین قوم روهینگایا هستند صورت گرفته. یعنی هم چینی ها و هم هندی ها به عنوان دو تا قدرت مسلط در این منطقه و در ابتدای آوارگی این قوم با توافق دولت خانم شیخ حسینه نخست وزیر پیشین بنگلادش و چراغ سبز ایشون اون اتفاقات ناراحت کننده رخ داد و این قوم خب به این شکل آواره شد، چون این منطقه از منظر ژئوپلیتیکی بسیار اهمیت داره، بندر بسیار مهمی اینجا وجود داره که قرار یکی از هاب‌های تجاری کشور میانمار باشه و دولت بودایی این کشور خب تمایلی نداره که این بندر در منطقه‌ای باشه که اکثریت مسلمانان در اونجا حضور دارن.
و آقای دکتر رضایی نژاد، فکر میکنید که سازمان‌های بین‌المللی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چه اقداماتی باید انجام بدن و باید چه نوع برخوردی با دولت مستقر فعلی در میانمار داشته باشند؟
مسئله اول اینه که سازمان‌های بین‌المللی چندان تمایلی به این موضوع ندارن که اصولاً مسئله آوارگان راکین یا همون قوم روهینگایا رو به شکل جدی بخوان پیگیری بکنن. مسئله دوم میمونه شاید که جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه‌ای که در جهان اسلام یک مرکزیت و محوریتی دارن میتونن تو این زمینه همین کشورها رو باهاشون یک هماهنگی بکنن و یک حالا کنسرسیوم مانندی شکل بگیره برای فشار به دولت میانمار برای بازگشت اینها به کشورشون. من چشم انداز روشنی نه در عرصه بین‌المللی و نه در زمان فعلی در جهان اسلام برای این موضوع نمیبینم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
و آخرین خبر این بخش، درخواست گنجاندن آموزه‌های قرآنی در برنامه درسی ترکیه. بنیاد عاشقان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ترکیه خواستار گنجاندن آموزه‌های قرآنی در برنامه درسی مدارس این کشور شد. کنعان چاپلیک، معاون رئیس این بنیاد، همچنین ضمن پیشنهاد همکاری نزدیک مساجد و مدارس افزود تشویق به حضور در نماز جمعه و مساجد محلی و افزودن آموزش قرآن در سال‌های ابتدایی می‌تواند دانش آموزان را در مسیر تعالی قرار دهد. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب افق قم 23 و 22 دقیقه، از آن صبح فردا 4 و 22 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 46 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه امروز توی باد میرخصه تو آسمونا گرم پروازه ای خاک من ای مرز پرگوهر ای جاودانه ای وطن ایران از جان و از دل دوستت دارم.
دوستان، مسابقات پارالمپیک پاریس به پایان رسید. حضور شایسته‌ای از فرزندان ایران با 25 نشان رقم خورد و ایران در جایگاه 14 قرار گرفت. بله عزیزان، کاروان جمهوری اسلامی ایران با نام فرزندان ایران و با شعار ایمان، ایثار، افتخار در 17 دوره بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس با 65 ورزشکار شرکت کرده بود. این عزیزان در 10 رشته والیبال نشسته، پارا وزنه‌برداری، پارا جودو، پارا شنا، پارا تکواندو، پارا دو میدانی، گلبال، پارا تیراندازی با کمان، پارا تیراندازی و پارا کانو به رقابت پرداختن و در نهایت 8 نشان طلا، 10 نقره و 7 برنز رو از آن خودشون کردند. تبریک میگیم این حضور ارزشمند و رضایت بخش رو به همه فرزندان ایران اسلامیمون و آرزوی موفقیت داریم برای همشون.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهید داشته باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه ایران ما از پا نمیفته خون شهیدامون گواه ماست از هیچ فردایی نمیترسیم وقتی خدا پشت و پناه ماست ای خاک من ای مرز پرگوهر ای جاودانه ای وطن ایران از جان و از دل دوستت دارم ایران من ایران من دامن این خواهد
خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک. هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
درود بر همه شما ایرانیان سربلند و سرفراز و همه شما که در عرصه‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ایران عزیز فعالیت میکنید، همه عزیزانی که در عرصه‌های دفاعی و نظامی، در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های هنری و ورزشی و این عزیزان که در پارالمپیک پاریس شرکت کردند و حائز رتبه شدند، به همشون، به خانواده‌هاشون تبریک و تهنیت میگیم و آرزوی موفقیت بیشتر داریم برای همه کسانی که در عرصه‌های مختلف ایران اسلامی جهاد و تلاش میکنند. بسیار ممنون هستیم از شما شنونده های خوب رادیو معارف. ساعت 20 و 20 دقیقه هست و همچنان روی موج این شبکه هستید، FM ردیف 96 مگاهرتز یا AM 1071 کلوهرتز. دوشنبه شب 19 شهریور 1403، پنجم ربیع الاول 1446 هست و امیدوارم هر کجا که هستید در این ماه شریف ربیع سلامت و موفق و پیروز باشید و از برنامه‌های رادیو معارف هم تا این ساعت رضایت خاطر داشته باشید. در ادامه تا ساعت 10 شب با چند برنامه دیگر در خدمتون خواهیم بود که اولین اونها خاطرات ماندگار هست و انشاءالله بعد از اون هم مستند پنجره رو پخش میکنیم و سپس آیا میدانستید رو میشنوید. انشاءالله ساعت 21 هم درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آمالی رو در برنامه برکرانه نور پخش میکنیم که ایشان امشب آیات 95 تا 98 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند و سپس 21 و 35 دقیقه هم پارسایان رو میشنوید که موضوعش بیان نکات اخلاقی از زندگی علما هست با سخنان نجات الاسلام و المسلمین وحیدی و در پایان هم 21:45 دقیقه منشور امیر رو میشنوید با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح خطبه‌های نهج البلاغه. بسیار ممنون هستیم و دعوت می‌کنیم شنونده برنامه خاطرات ماندگار باشید به مدت 14 دقیقه.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطره‌اند.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، دشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار ابتدا خاطرات جانباز عزیزی رو خواهیم شنید که همزمان با حضور پدرش در جبهه های حق علیه باطل با تلاش فراوان توانست به جبهه اعزام بشه و خدای متعال دریچه ای از حقایق نورانی معرفت رو در دلش گشود. جانباز سرفراز غلام حسن عنایتی برامون از نحوه اولین اعزام و مجروحیتش در جبهه تعریف میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا خاطره زیاده، ما خودمون با خاطره زندگی میکنیم. همون سال 60 اینا بود فکر کنم، تا جون که خب آقامونم رفته بود جبهه، سن ما هم کم بود، خب ما میخواستیم بریم نمیشد، مادرمونم بهمون اجازه نمیداد. ما دیدیم که هیچ فایده نداره، یه سری دوره‌های کوتاه خودمون دیده بودیم تو پایگاه، اومدیم دیدیم هر کار کردیم، اومدیم مادر گفتیم، گفت بابات رفته بس. ما خیلی برامون سخت بود که بمونیم. خلاصه دیدیم که خب چه کار کنیم، گفتیم خب بیایم یه کار بکنیم. مادر ما ترک زبون بود، فارسی بلد نبود. بعد اومدیم گفتیم خب خب تو پایگاه زمانی ما مادرمون رو مراجعه دادیم به پایگاه که طرف مقابل ما فارس بود، یعنی مترجمش خودمون شدیم. رفتیم گفتیم که خلاصه اینجوری، هر چی ایشون گفت، گفت که مادر شما میخواد بره جبهه اجازه میدی؟ مادرم گفت چی میگه؟ گفتم والله میگه میخواد بره جبهه اجازه میدی که بفرستیم؟ یه دفعه مادرم گفت نه نمیخواد، باباش رفته بس این بمونه. بعد بعدم گفت چی گفت؟ گفتم نه راضی نه. گفت خب مادر راضی هستی بس این امضا. بعد گفت چی گفت؟ گفتم که مثلا راضی نیستید بره این امضا کنه. برعکسش گفتم. گفت خیلی خب باش، من انگوش میذارم امضا بلد نیست. زد و خلاصه کار نداریم. اومدیم فرداش اعزام بود، یعنی روزی رو انتخاب کردن که فرداش اعزام باشه. بعد که اومدیم فردا ما خب به خیال خودمون که خب کلک زدیم، سر مادر کلاه گذاشتیم بعد اومدیم که حرکت کنیم، صبح دیگه اذان و نماز خوندیم دیگه نخوابیدیم. من لباس برداشتم به این بهانه که خب مادر تو نذاشتی بریم، من میخوام برم خونه خالم تو کرج، شما که نذاشتی من برم جنگ. بعد دیدم که گفت پسرم نه، دیدم چه کار کردی، تو فکر میکنی که یه مادر نمیفهمه، ولی نه، مادرت فهمید چی کار داری میکنی، بیا از زیر قرآن رد شو برو، میدونم کجا داری میری. بعد خب ما خیلی هم خوشحال شدیم، راضی، حالا از اینجا هم رد شدیم. بازم به اتفاق من این سوال خبرنگارای خارجی هم در خود اتریش از ما کردم، من برای درمان رفتم خارج. بعد گفتن که خب شما به زور رفتید، گفتم نه با ما با دوزوکله خودمون رفتیم اونجا، عاشق اون منطقه بودیم، نه به دلایلی که اونا نمیتونستن درک بکنن. بعد رفتیم حتی اعزام شدیم، قرار شده بود که 25 روز با یکم دوره ببینیم، حتی فرمانده اونجا داشتیم که ما رو بیرون کرد از پایگاه. ما یه روز یه شب تمام جلوی پایگاه موندیم بدون غذا اینا. گفتم چیکار کنم چیکار کنم، خلاصه یه ماشینی میومد که بره، اتفاقا در یادم نیست فکر کنم ماشین فیاتی بود اینا، یکی از این سرکار گفت اینجوری که نمیشه که بری، خلاصه تو گفت بری تو مشکل حل میشه، دید اونجا خب سمجگری میکنم مونده. گفتم آره، کافوت ماشین زدم بالا، ما پریدیم رسند و عقب رفتیم توی پادگان. بعد رفتیم، خلاصه یه سرگرد ارتشی هم بود، گفتم ببین چه بخواد چه نخواد من بیرون نمیرم. خلاصه کار نداره موندیم اونجا، یه دوری بود که فهمده بردانمون بعدن شد آقای دلجو و فهمده گرهانمون آقای حسینیان بود که ترک زبون بود، که خلاصه دید که ما رفتیم اونجا، خدا رو شکر به موفقیت دوره رو به پایان رسوندیم. دوره سخت فشرده بود، اصلا شب و روز نداشتیم. بعد آماده شدیم برای عملیات بیت المقدس می‌بوده، حتی اونجا هم خودشون هم حیله کردن، اول گفتن می‌بریم تو مثلا قطار راهن، بعد یه ذره بردنمون کجا فرودگاه. بعد رفتیم خلاصه مناطق جنگ، یکی از مرحله اول تموم شد داشتم قرآن میخوندم، خب این برام سوال بود، رفقامون کم شده اینا، یکی از شهدام بود که همین باغ ملی بله شهر قم دفن شدن، با ماشین همسنگر بودیم، هم محلی هم بودیم، چون داشت قرآن میخوند و منم خب قرآن نداشتم، گفتم خب بلند بخون ما هم بشنویم دیگه، ما هم زمزمه میکنیم، سنگرمون هم تنگ بود به هم چسبیده. بعد همین هین یه دفعه یه توپ خورد جلوی سنگر ما، یه ترکش از اون بالا درست پلیت هم گذاشته اون یخت خاک رو خود درست اومد افتاد رو قرآن. بعد این یه نگاه اینجوری کرد اینا، یه دفعه ترکش ورداشت، تا ورداشت دستش سوزون، بعد انداخت کنار، گفت خدایا فقط حافظ قرآنتی؟ یه همچه منم خندم گرفت، گفتم که چی؟ گفت دستم سوزون، گفتم ای مگه میشه؟ گفت آره بابا، گفتم خب قرآن چطور نسوخت؟ دیدم واقعا نسوخته بود. بعد یه دفعه من خودم دست کردم همون ورداشت، دیدم دست منم سوخت، گفتم خب بی خودی نیست که، خودش گفته حافظه قرآنم دیگه. خب یعنی من تکونی خوردم، گفتم خب این اگر اینجا نمیخورد خورد میخورد به ما دیگه، احساس کردم که ها بس اونایی که واقعا میافتن چیه. بعد مرحله دوم شد، یعنی پشتر هم بود، مرحله دومم که شروع شد شب ما حرکت کردیم، ساعت 9 شب بود، قرار بود از جاده احواز خرمشهر عبور کنیم. این بی انصافی یه دن از این کال پنجه هاشون بود که همیشه جاده رو میزد، اکثر بچه‌ها رد شدن، یه شهید می‌شدن یا زخمی می‌شدن. خب اینو 10 تا نیروها رو رد می‌کردن که چند تاشون مثلا موفق بشن. بعد خیلی افتادم، نوبت رسید به ما، گفتن رد بشید. 10 نفر ما بود اینا، من سوم نفر بودم. همین که اومدم رد بشم، یه دفعه خب گلوله خورد جاده و کمانه که خورد به پای ما. اینو نفهمیدم که گلوله خورد به پای ما، فقط احساس کردم افتادم زمین. بلند شدم بدوام، دیدم که ایداد بیداد پام نمیاد. بعد تازه فهمیدم که ها افتادنا جده. من دیدم که پام خونی اینا، با این حال هر چی گفت خودتو بکش اینور، گفتم نه دوست نداشتم عقب بیام، گفتم نه خودم میبرم اونور، چون اونورترم دورتر بودم، به هر نحوی شده خودم کشیدم انداختم اونور رو. بعد خب یه نیروی عجیبی هم بود، ما حسه داشتیم دیگه، گفتم خب من که نمیتونم حرکت کنم، حالا که اینطور شد که داره میزنه منم به طرف این تیراندازی میکنه، خواه و نخواه ما هم شروع کردیم تیراندازی کردن. دیگه تو حال هوایی این نبودیم که بچه‌ها رد میشن یا نه، بعد نگو که بچه‌ها از پشت ما دارن هی رد میشن، ما اونجا با اون 3 نفر بودیم، گفتم خب حالا 3 نفر تمونم زخمی شدیم بزنیم، توی یه چاله افتاده بودیم. بعد که این برادر رد شدن دیگه یواشاش من دیدم خیلی دارم بی حال میشم، یعنی داشتم از حال میرفتم اینا، خون میرفت اینا. بعد یه دستمال بود اون موقع، چپیه به اون صورت نبود، یه دستمالی داشتم از خونه که مادر بهمون داده بود، اینا همونجوری بستیم رو زخممون و نشستیم، ولی خب احساس دردم نمیکردی، ولی احساسی نمیکردم که سوزش داره بدنم اینا ضعیف میشه. بعد از یه مدتیه که الحمدلله بچه ها موفق شدن اونجا که باید میگرفتن گرفتن، و یه جیپ ارتشی بود 106 بود، میخواست برگرده عقب، 106 رو برداشته بودن از روش، ما رو گذاشتن روش که برگردن بیاد. جالب اینجاست که خواهمت بگم که بازم آدم دو دله، بازم به هواش میاد، اینکه آدم دل پاک باشه، از دل بخواد چیزی رو بدونه غیر ممکنه که خداوند راهنماییش نکنه. و خدا دوست نداشت که من مرحله اول باشم و درک نکنم که این قضیه چی بوده. اگر برای دفعه بعد برگردم، یه دفعه جیب داشت من 120 فوت بکنم، اومد درست خود جلوی تو جاده حواس خود رو نمیشد جلو همین ماشین ما. من به عینه دیدم که چرخای جلو جلوتر از ما حرکت کرد، رفت ماشین افتاد زمین کله کرد. بعد یه سری از رفقا خب شهید شدن و ما افتادیم موندیم، دیگه نفهمیده بودم تا کی. ولی اینطور که رفقا میگفتن